ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخهای ظریف قانع شدند و سوالات کریمی قدوسی را وارد ندانستند. طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به کمیسیون عمران مجلس فرستاده شد. دلیل افزایش ریزگردها و آلودگی هوای استان خوزستان، کلیه مدارس استان امروز تعطیل شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنج شنبه برای پاسخ به سوالات دو تن از نمایندگان در مجلس حاضر شد و موفق شد اکثریت مجلس را قانع کند. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد نمایندگانی بودند که با طرح سوال وزیر خارجه را به مجلس احضار کرده بودند. نماینده مشهد از وزیر امور خارجه در مورد گزارش برجام، عدم همراهی در برگزاری نمایشگاه هولوکاست و تغییرات در وزارت خارجه سوال کرد. محمد جواد ظریف درباره مخالفت وزارت خارجه با برگزاری نمایشگاه هولوکاست گفت در این موضوع شرکت نکردند چون منافع این کار را به گفته وی رژیم اسرائیل برده و خواهد برد. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را برای انجام تحقیقات به کمیسیون عمران مجلس سپرد. محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با روزنامه شهروند با تایید وصول پرونده در کمیسیون عمران از نامه به شهردار تهران و همچنین دعوت از او برای پاسخگویی به نمایندگان صحبت کرد. پس از انتشار اسنادی مبنی بر تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک، تلاش‌ها برای نظارت بر عملکرد شهرداری افزایش یافت. مدارس استان خوزستان امروز به دلیل افزایش ریزگردها و آلودگی هوا تعطیل شدند. در همین حال وزیر بهداشت نیز در مورد بروز مشکلات تنفسی در فصل پاییز در اهواز هشدار داده است. بنابر گزارش ها به گفته اداره مدیریت بحران استان خوزستان، وضعیت برای سلامت دانش آموزان خطرناک است و تداوم حضور ریزگردها نیز سبب تعطیلی کلیه مدارس استان شده است. با وجود این، دانشگاه ها و ادارات دولتی به فعالیت خود در روز یک شنبه ادامه خواهند داد. انتشار یک فایل صوتی از وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با بحران سوریه و نقش و عملکرد آمریکا در این کارزار پیچیده بحث‌های بسیاری را در محافل سیاسی و نظامی آمریکا برانگیخته است. جان کری در این فایل صوتی گفته که خواستار استفاده از زور برای مقابله با بحران کنونی علیه بشار اسد بوده که هیچگاه این مسئله عملی نشده است. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتشار فایل صوتی جدیدی از وزیر خارجه آمریکا جان کری که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در جمع شهروندان سوری سخن گفته نشان می‌دهد دولت باراک اوباما گرچه برای حذف بشار اسد از قدرت مصمم بوده اما هرگز نتوانسته است این ضرورت را اجرایی کند. آقای کری در این فایل صوتی که روزنامه نیویورک تایمز آن را منتشر کرده از اینکه از تهدید نظامی برای توقف جنگ در سوریه استفاده نشده انتقاد کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا در این فایل صوتی گفته استدلال کردم باید از زور استفاده شود. او در ادامه تاکید کرده من همان فردی هستم که بلند شدم و گفتم ما به بشار اسد به دلیل داشتن سلاح‌های شیمیایی حمله نظامی می‌کنیم. اما همانطور که شما می‌دانید همه چیز به سمت یک فرایند دیگر تغییر کرد. جان کری در این فایل صوتی تاکید کرده است که حتی کنگره از رأی دادن به چنین طرحی خودداری کرده است. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد درباره انتشار این فایل صوتی به رادیو فردا میگوید
این مطالبی که آقای کری بهشون اشاره کردند در این سخنرانی عملاً مهر تاییدی بود بر مسائلی که ما در چند سال گذشته بهش اشراف داشتیم. مجددا در این سخنرانی اشاره کردند که یک تکثر نظری و عقیدتی در کابینه اوباما وجود داشت و این اختلاف نظر بر سر موضع نظامی و اتصال به قوای قهریه بر علیه بشار اسد در 5 سال گذشته وجود داشته و این عملا شرایطی رو به وجود آورده که برخلاف میل واقعی آقای جان کری آمریکا نتونه موضع سختی رو علیه بشار اسد بگیره.
نیویورک تایمز گفته است وزیر امور خارجه آمریکا در این فایل صوتی چند بار از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک او با تهدید به اقدام نظامی در سوریه مورد حمایت قرار نگرفته انتقاد کرده است. نقض آتش بس اخیر و تشدید حملات روسیه و دولت سوریه به حلب چشمانداز پایان دادن به جنگ داخلی سوریه از طریق دیپلماتیک را تیره کرده است. با این حال هفته گذشته آقای کری در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر بر راه حل دیپلماتیک در سوریه تاکید کرده بود.
اسد یک تباه کننده است. او اعتقادی به آتش بس ندارد. النصره و داعش هم فاسدند. آنها هم آتش بس را نمیخواهند. میخواهند با اسد بجنگند. سوال ما امروز این است که آیا ما مطابق میل آنها رفتار کنیم یا طرح‌های خودمان را دنبال کنیم. بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم و هر کاری که تا امروز انجام داده ایم یک راه حل دیپلماتیک برای این بحران است. آنهایی که فکر می‌کنند بحران سوریه از این بدتر نخواهد شد، به شکل اسفباری اشتباه می‌کنند. همانطور آنهایی که فکر می‌کنند راه حل نظامی در این کشور پیروز خواهد شد.
با این وجود، در فایل صوتی جدیدی که از آقای کری منتشر شده، وی تصریح کرده است با توجه به آنچه در حلب در جریان است، تصور اینکه جنگ 5.5 ساله سوریه از طریق فرایند دیپلماتیک حل شود مشکل است. علی سجاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل دنیای عرب، ساکن آلمان، درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
هیچ راه حل دیپلماتیکی متأسفانه وجود ندارد. تمام تجربه‌های گذشته نشون داد که این راه حل دیپلماتیک که سعی کردن هم آمریکا هم فرانسه، مدتی هم سعی کردن که حتی ایران و عربستان سعودی رو هم در پشت یک میز بیارن در مذاکره با دیگر کسانی که درگیر این مسئله هستن، ولی اونها هم در ژنو 1، 2، 3 و چند به شکست انجامید. علت هم این هست که نیروهای متفاوتی علایق متفاوتی رو در سوریه دنبال میکنن، نمیتونن بر روی یک مسئله مشترک توافق کنن که به یک راه حل برسن. این مسئله مشترک گم شده در سوریه.
جان کری روز چهارشنبه گذشته به روسیه هشدار داده بود در صورتی که حملات به حلب فوراً متوقف نشود، واشنگتن مذاکرات خود با مسکو بر سر سوریه را تعلیق خواهد کرد. اما مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت آمریکا هنوز به مرحله نهایی برای قطع مذاکرات نرسیده است. افشین شاهی:
که در 4-5 سال گذشته یک حاله ابهامی وجود داشته روی موضع روسیه بین سیاستگزاران آمریکایی. تقریبا در هیچ مقطعی در 5 سال گذشته ما یک سیاست جامع و یک سیاست کلی با یک چشمانداز بلند مدت نه در قبال بشار اسد و نه در قبال کارزار سوریه داشتیم. و خب در واقع این تکثر فکری، این عدم سیاست جامع و قاطع باعث شده که عملا سیاست خارجی ایالات متحده در سوریه در 5 سال گذشته هیچ ماهیت جدی نداشته باشه.
روز جمعه 30 سپتامبر سال روز آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سال گذشته تا کنون که روسیه حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرده، دست کم 3800 غیر نظامی در این بمباران‌ها کشته شدند.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس نهاد نمایندگی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دانشگاه‌های کشور گفته است کاملا تعمدی در دولت وجود دارد که نقشه مهندسی فرهنگی کشور مطرح نشود و به مرحله اجرا نرسد. محمد محمدیان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه با انتقاد از واگذاری مسئولیت اجرای نقشه به معاون اول رئیس جمهور چنون نظر داد که با گذشت بیش از یک سال و نیم از این واگذاری تا کنون جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نشده است. رویا ملکی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران روز شنبه در گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم داشته از این نقشه به عنوان اولویت کشور نام برده است. این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته در حال حاضر دولت دست کم 50% نهادهای فرهنگی را در اختیار دارد و اگر دولت در این مسیر نیاید هیچ فایده‌ای ندارد. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه دلایل اجرایی نشدن این نقشه فرهنگی در دولت روحانی را این گونه واکاوی می‌کند.
دولت آقای روحانی به دو دلیل مهم از اجرای چنین طرح بلند پروازانه سر باز می‌داره. دلیل اولش اینه که اساساً او هم مثل خیلی از جامعه شناسان و کارشناسان باور به این که چنین چیزی شدنی عملی هست و مفید هست نداره به احتمال زیاد، و دلیل دومش هم اینه که دولت آقای روحانی ناچاره که از مردم رأی بگیره و میدونه که اجرای چنین برنامه‌هایی در جامعه ایران به افزایش فاصله مردم با حکومت و به خصوص با دولت منجر میشه و به خاطر همین نمیخواد چنین خطری را بپذیره. نهادهایی که از این چنین طرح‌هایی به میون میکشن هیچگاه به رأی مردم نیاز ندارن، به خاطر همین هم به هر نحوی که خواستن با جامعه میخوان رفتار بکنن، در حالی که نهادهای انتخابی همیشه احتیاط بیشتری در این حوزه.
چندی پیش غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصرف نظام در این زمینه گفت دولت با نگاه منتقدانه به مصوبه مهندسی فرهنگی نظر کرده است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا کارکرد این انتقادها را سیاسی می‌داند.
چون اگر به زمان این فشارها نگاه بکنیم، عمدتاً در مقاطعی که ما نزدیک به انتخابات هستیم یا قرار هست از دولت نتیجه خاصی گرفته بشه یا امکانات خاصی دولت در اختیار نهاد خاصی قرار بده، عمدتاً در این مواقع هست که این فشارها افزایش پیدا میکنه.
رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای گفته که دولت درباره این نقشه نظراتی دارد که تاکنون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نکرده است. تهیه کنندگان این نقشه همچنان در انتظار ابلاغ و اجرای آن از سوی دولت 11 هستند، اما مجید محمدی جامعه شناس این انتظار را غیر واقع بینانه می داند.
به دو دلیل، یکی مسئله بودجه هست. مقامات دولتی قوه مجریه بارها اعلام کردند که حدود 85% بودجه فرهنگی کشور در اختیار نهادهای ذیل قوه مجریه قرار نمیگیره. میره به سازمانهایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی، حوزه های علمیه و دیگر نهادهایی که عمدتاً تحت نظر رهبری اداره میشن. مسئله دوم هم در نظارت و اجرا هم دولت دست بازی نداره. مؤسساتی که وجود دارن، کمیته هایی که وجود دارن، نهادهایی که وجود دارن، همه اینها قدرت درش تقسیم شده بین نهادهای مختلف، اعضای نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی. اینها در بخش قابل توجهی از نهادهای فرهنگی حضور دارند. دولت در این زمینه هم نمیتواند تصمیم بگیره، سیاست گذاری کنه و اجرا کنه.
نقشه مهندسی فرهنگی کشور اهدافی همچون مقابله با هجوم فرهنگی، تغییر سبک زندگی مردم ایران و تقویت بنیانهای دینی و فرهنگی در جامعه را دارد. سعید پیوندی جامعه شناس میگوید قبل از اجرایی شدن این نقشه باید نتیجه تحمیل‌های گذشته در جامعه را بررسی کرد.
امروز پیش از این که ما به دنبال طرح یک نقشه جامع مهندسی باشیم، باید ببینیم نتیجه این اقدامات در حوزه‌های مختلف، در نظام آموزشی، در رسانه‌ها، در سطح دانشگاه‌ها و در بقیه شئون زندگی چه بوده و آیا جامعه ایران پذیرای چنین تحمیلی از بالا هست یا نیست، یا نتیجه این کارهایی که انجام شده چه بوده که امروز ما بتونیم بداوری بنشینیم در مورد صحبتی که در مورد نقشه کامل مهندسی فرهنگی کشور گفته میشه. بحث‌های به طور دائم بازتولید میشن و به طور تکراری دائم گفته میشن، مثل اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن نظام آموزشی، مسئله حجاب، همه اون بحثایی که در جامعه مطرح، درست به این دلیلی که تلاش برای تحمیل از بالای یک فرهنگ و یک مجموعه ارزشی شکست خورده و امروز ما به جای اینکه به این دلایل برگردیم و چرایی این شکست ها، باز دوباره دنبال نقشه های بلند پروازانه‌تری هستیم که به نظر من نتیجهش حتما بهتر از اون پروژه های مختلفی که اجرا شده نخواهد بود.
تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور اوایل دهه 80 شمسی به درخواست آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز و در سال 1391 به پایان رسید.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را می‌شنیدید. 14:30 ایران فشرده خبرها.